أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دیروز عرض کردیم بحث درباره روایاتی است که یستدل بها بر حجیت استصحاب. اولین روایت معتبر صحیحه زراره است که ولو مزمر است ولی ولا یزر حل ازمار. متن صحیحه رو دیروز خوندیم ولی نیاز به بازبینی داریم و کیفیت استدلال به این روایت. الرجل ینام او نیام و هو علی وضوء ایوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضوء. قال یا زراره قد ینام العین ولا ینام القلب والاذن و اذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الوضوء. تا اینجا خیلی اینجا باش کاری نداری. بله، بیان حکم است از جانب امام. میدانیم که خواب ناقض وضوء است، اما خداوند متعال هر نوع خوابی را ناقض وضوء قرار داده، یا چون خواب مراتبی داره، خود شما ائمه بیان کردید به این که مرتبه خواب گاهی مرتبه کمی است که لا ینفته مثلا مخارج، و گاهی مرتبه شدیده، گاهی انسان حس میکنه طعم خواب را و گاه این نمیکنه. آیا تمام این مراتبش ناقضه یا بعضیش هست و بعضیش نیست؟ امام قاعده کلیه اذا نامت العین و الاذن و القلب، دل به خواب بره، اون وقت میشه ناقضه وضوء. این یه بحث حکم شرعی. توضیح امام راجع به ناقضیت نوم، اینو حکمون بیان شده به وسیله امام علیه السلام، اینو بحث نداره. طبعا این جواب این سؤالو پیش آورد که پس اگر همه گونه خوابی ناقض نیست، ما خیلی وقتا برامون این شبهه پیش میاد که آیا به اون حد ناقض رسیده یا نرسیده، کمتر یا بیشتر، الان در کدوم مرحله است، در مرحله اول یا مرحله دوم یا مرحله سوم. این بحث خارجی، این شبهه موضوعی خیلی وقتا برامون پیش میاد. اینجا تکلیفمون چه میشود؟ این سوال میریم چند نزه، حتی امتحانم میکنیم، تجربه میکنیم، آزمایش میکنیم، ببینیم واقعا خواب درست حسابی رفته یا نرفته. فإن حرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم، آیا این شد خواب و وضوش باطل شد؟ عمده حالا این جوابه. قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی من ذالک امر بین. نه، تا وقتی یقین پیدا کنی و الا استصحاب داره که حالا بیان کنیم، و طبق استصحاب نه، وضوش باطل نشده، استصحاب بقای وضو داره، استصحاب عدم حضور نوم داره. مثلا یه مطلب اینجا استفاده کنیم به درد بعدها میخوره، ولو اینجا مرحوم آخون متعرض نشده، ولی من خود این جمله یدل بر این که در مقابل استصحاب یقین میخواییم، ظنم کفایت نمیکنه، ظن قوی هم کفایت نمیکنه. اونی که میتونه استصحاب رو به هم بزنه، تعبیر بعدی حتی یستیقن این امتحان و تجربه همینی رو که زراری مثال زد، فإن غرک الى جنبهی او فی جنبهی او الى جنبهی شیئون و هو لا یعلم، بالاخره برای اون کسی که داره این کار رو میکنه و این تجربه رو انجام میده یه ظن قوی پیدا میشه به اینکه خواب رفت. اینقدر من سر و صدا کردم، اینقدر به پهلوش زدم، هیچی نفهمید. خب این اطمینان آوره؟ ظن قوی آوره؟ نه نه، استصحاب هنوز باقی است. اعتنا نکن، لا حتی یستیقن. این نکته عمده است اواخر بحث استصحاب. یک تنبیه راجع به همین مطلب مطرح می شود. این یکی از ادله اون قضیه است به جای خود. حالا حتی یستیقن انه قد نام، حتی یجی من ذالک امر بین، روشن بشه که خواب رفت. و الا تا وقتی به این حد نرسیده، یقین پیدا نکردی، فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین ابدا بالشک ولکنه ينقضه بیقین آخر. جواب زبر داد؟ نه، لکن انه علا یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، و شک و تردید دست از یقینش بر نداره. خب این عبارت، این مقدارش قطعیون و مفروغ عنه که آقای زراره در این مسئله ای که مطرح کردی، یعنی کسی که وضو داشت، خوابید، خفقه و خفتان چنین، نه بعد شک کردی به این که آیا به اون حد نوم کامل، نوم قلب رسیده یا نرسیده، بعد از اینکه اون مسئله رو فهمیدی شکید میاد اینجا دیگه، آیا رسیده یا نرسیده. با اینجور قرائن خودتو مشغول نکن تا وقتی یقین پیدا کنی که خوابه، و الا نه وضو داره. این جواب این مسئله، مسئله خاص، کسی که وضوع داشت خوابید، حالا نمیدونیم خوابش در جدیه، اینی که حکم میکنه به وضوع، فإنه على یقین من وضوعه و کذا، این مسئله خاص مسلمون لا ریب فیه، روایت قطعیاً برش دلالت میکند، ولی این به درد ما نمیخوره. بله، در باب وضو به این فتوا بده. آیونم صاحب وسائلم این روایت رو در همون باب وضو نقل کرده، روایت یک ابواب نواقض الوضو در جلد اول وسائل روایت رو اونجا نقل کرده. در این مسئله خاص لا تردید، امام جواب مسئله رو داد به طور روشن. اما عمده اینه که ما میخواییم از این روایت یک قانون کلی استفاده کنیم که در ده ها مورد، صد ها مورد، هزار ها مورد در مسائل فقهی ازش استفاده کنیم. یک قانون کلی که من کان علا یقین فشک فلا تنقض الیقین بالشک فلا ینقض الیقین بالشک و امثال اینا، یه قانون کلی میخوای. آیا میتونیم یه همچین قانون کلی از این روایت استفاده کنیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ عمده اینه، تکرار میکنیم، بحث مسئله خاص وضوی این آقایی که وضو داشت و حالا خوابیده و نمیدونه به حد عالی رسیده خوابش یا نه، روایت میگه بله وضو داره، بنا بگذاره بر وضو. امتحانم کردی، اون امتحانات تو یقینی نیست، بهش اعتنا نکن. مسئله روشنه در بحث این مسئله خاص. اما عمده اینه که ما از این مسئله، یه مسئله عام، یه حکم عامی که اون همه فرو هزارها فرع برش مترتب می شود، اینو استفاده کنیم. این از کجاش در بیاریم؟ همین؟ چه میدونی؟ القای خصوصیت، خصوصیت این مورد چی چیه تا القای خصوصیت بشه؟ میدونم مورد نمیشه، ولی مورد در صورتی که لفظ عام داشته باشه مخصص نمیشه. لفظ عام می اینجا نداری، اینا اشتباه نشه این مصادیق. مورد مخصص نمیشود. یک نفر میاد میپرسه آقا اکرام کنم زید عالم را، هل یجب و اکرام و زید العالم؟ جواب بدید بله، اکرم العلماء. سوال از زید بود، اما مخصص نمیشه. عموم اکرام العلماء سر جای خودش باقیست. این تعبیر فرمایش حضرت عالی مورد مخصص نمیشه مثل این جور جاهاست، حالا عموم باشه یا اطلاق باشه، اما اینو که نداریم.
کلمه یقین،
کلمه یقین، کلمه عل یقینه، اول کلام، حالا یکی یکی، این نداریم اینجور. پس یه همچین این عام رو چگونه استفاده کنیم؟ نمیدونم. کفایه رو مطالعه فرمودید امشب یا نه؟ حمله بر صحت میگه مطالعه فرمودید، حمله بر متعارف میگه مطالعه نفرمودید، استصحاب هم نتیجه میده که مطالعه نفرمودید. اونم دیگه گفت الانسان علی نفسهی بصیره. بله حالا شما فعلا جواب میدید، شوخی میکنیم اضافه میکنیم. اینه که این قسمت نیاز به تقریب و توضیح داره. مرحوم آخون در حقیقت یک صفحه و 5-6 سطر، 3-4 سطر از این چاپ کفایه های چاپ مشکینی در رابطه با این مطلب بحث کرده. عبارت مرحوم آخوندم خالی از ابهامش به اصطلاح مشکلات نیست. صدرش یه مطلبی داره، ذیلش تتمه اون مطلبه یا اعتراض به اون مطلبه، اول صفحه، آخر صفحه، وسط صفحه. از جاهاییست که من میگم اگر کسی ولو با مطالعه کامل قشنگ امتحان داد، بلغ مرتبتن من الاجتهاد، نه کاملش حالا ولی این اندازه. عبارت سنگینی داره عبارت مرحوم آخوند. از این سرتکون دادن آقای خداداد پیداست که ایشون هم مطالعه نکرد، همجوری تازه داره میگه. بله تایید بی خوده ایچی. این نیاز به استدلال. اینجاست که عرض کردم متن روایت رو خوب عنایت کنید. اینجا با ذره ذره متن روایت سر و کار داریم، و الا امام فرمود نه، با این کاری که انجام دادی و تجربه کردی و هر کفی جنبی او الا جنبی او الا جنبی شی، نه حتی یستقین تا یقین پیدا بکنه انه ختنام حتی یجی من ذالک امر بین، و الا یعنی تا یقین نیامده. چی؟ عبارتی که داریم اینه، سفراز فانه الا یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین ابدا به شک، یا ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، یا ولا تنقض اليقين ابدا بالشک. سه احتمال در این عبارت، چون دیروز که خوندیم اشاره کردیم که این اولش تا و یاش دو جور نقل شده، تو متن کفایه یک جوره، توی تهذیب یک جوره، توی به اصطلاح وسائل یک جوره، در وسائل با تاس تنقض یا تنقض. اونی که تنقض هم دو جور خونده میشه، ولا تنقض الیقین به شک یا ولا تنقض الیقین به شک، یا اگر ینقض هم باشه ولا ینقض الیقین به شک یا ولا ینقض الیقین به شک. بله آقا، ینقض یعنی اون وضو دهنده نقض نکند، اون کسی که یقین داشت او نقض نکند. نقض نکند یعنی چی؟ یعنی عملا بنا بگذاره بر این که وضو دارد، این میشه تکلیف او. اما ینقض حکم میکنه از یه مطلب کلی که یقین قابل شکستن نیست، نمیشود او رو شکست به شک. این میشه دو مفهوم مختلف. بله بله بله. حالا ببینیم اینا رو ذره ذره گوش کنیم که ارزش کردیم اینا یه ذره قطره‌ای باید هم مطالعه کنی هم بهش توجه کنی. بعد هم جمله سوم، ولکنه ینقضه به یقین آخر یا ینقضه به یقین آخر یا تنقضه به یقین آخر، که این احتمالات و نسخه بدلها در اینجا هم هست. حالا با همه اینها برداشت از این قسمت چه خواهد شد؟ بگیم که استدلال به روایت به این شکل، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وَضُوءِهِ فَا اُورد فا در مقام تعلیله، علت میخواد بیاره. ها فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ وَلَا يُنْقَذُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ عَبَدًا. در مقام تعلیل یه قیاس مرکب از صغرا و کبرا در اینجا بیان شده. صغرا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ، کبرا ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، یه صغرا و یه کبرا. و اینو در مقام تعلیل گفته. در مقام تعلیل چه شد؟ علت یفید العموم. اضافه کنیم اینا در این استدلال دخالت داره که فانه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بشك اليقين. این اليقين یعنی کدوم یقین؟ على يقين من وضوءه، اگر برام عهد باشه میشه على يقين من وضوءه، و این یقینه به وضو لا تنقض به شک ابدا. صغراش میشه این، کبراش ولا ينقض اليقين، این یقین یعنی یقینه به وضو لا تنقض. باز به درد باب وضو میخوره، ولو نه در این مسئله، چند تا مسئله دیگه باب وضو هم، اما به درد عموم استصحاب نمیخوره. شک در حیات زید و موت زید و نمیدونم چنین و چه، این همه موارد استصحاب، اون علا یقین من وضوعه دیگه توش نیست. نه، اینجا باید اضافه کنی الولام، الولام عهد نیست، بلکه الولام، الولام جنسه. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ صُغْرَى وَلَا يُنْقَذْ جِنْسُ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ أَبَدًا وَلَا يُنْقَذُ الْيَقِينِ بِالشَّكِّ أَبَدًا. خب تا بیشون نتیجه بگیری آمرو، پس هیچ جا همه جا استثنا است. این تقریب یه مطلبش ظهور لفظه، فانه علی یقین فاء این چنینی نشان میده در مقام تعلیل، در مقام بیان. ولی اینش که این لام لام جنسه از کجا میگید؟ ولو جناب آقای دیانت اول کار قضاوتشون رو کرده، ولی این سوال باقی است از کجا میگید؟ بله آقا، نه دلیل با حسن نیت بیشتری که ما به شما داریم از همون زمانهای قبل یادتونه این مقدارش، این دلیلشه. خب الحمدلله، الحمدلله، شکر الله سعیکم، خوش وقت میشه. حالا اینو باید چی کارش کنیم؟ اولا چرا؟ چرا؟ حد وسط به عموم تکرار شده؟ باید هم اینطور باشی، حد وسط عامون. ببینید، ببینید، میگه زیدون عالمون و کل عالمین یجب و اکرامو، کل عالمین مصداقش زیدون عالمون، اون مصداق اصلا کار قیاس همینه، کار قیاس شکل تا به امثال نه همینه که اول یه مصداق گفته شده، دومیش باید ولیزا میگید یشترتون فیها، در حاشیه مولا عبدالله جاهای دیگه در این شکل یشترتون کلیت الکبرا، کبرا باید کلی باشه. بله، قضیه حد وسط همون کبراست، تکرار حد وسط، حد وسط همون کبراست. صغرا که امر معلوم خارجی لکم، نتیجه که بعد میاد فزیدون یجب و اکرام او، حد وسط کل عالم یجب و اکرام او، العالم متغیر و کل متغیر حادث، این کله میدونم، این حد وسط همونه، متغیرونه، حد وسط متغیرونه.
محمول در صغرا و موضوع در
کبلا، بله همینه، همین متغیرونه. بله نه، یکی باید به صورت به اصطلاح فرد و کلی باشه، یعنی او به کلیش باید شامل این بشه. نه نه نه، شما همین مثال معروف العالم متغیر و کل متغیر حادث، حد وسطتون چیه؟
متغیره.
میدونم، نه اونجا کلیشه، نه کلی و فرده، اونجا در اولی متغیر، یه متغیر خاصه در مورد موضوع خاص، اون کل متغیر.
العالمش
مستعاره جزئیه و متغیرش کلیه، متغیر، نه نه، در اونجا در العالم متغیر و کل متغیر حادث، عالم که تکرار نشده که، اونی که حد وسط متغیرونه و در اونجا یجبو که حد متغیر، یشترتو که حد به اصطلاح وسط کلی باشه و به کلیته یشبه، اینجا دقیقا اینجوره. یقین من وضوعی یه مصداق یقینه، یه مصداق یقینه، مصداق من مصادیق الیقین. بعد میگه هر یقینی ولا تنقض الیقین، هیچ یقینی شکسته نمیشود. کار قیاس چیه اولی طوره؟ نمیدونم اینا، اینا دیگه آقای قیصری بیشتر از من بلده اینا رو یاد میده. حالا حالا آقای دیانت، اوسط در بر صغرا حمل میابد یا صغرا در بر اوسط؟ میدونم من هم سوالم اینجاست. همینطوره اینا دیگه. بنابراین این صغرا و کبراش درسته و مشکلی. حالا وقتی بخوایم دقیق تر بشیم در اینجا و الا تا وقتی که اعتنا نکن، تا وقتی که یقین پیدا کنی، تا وقتی که امر بین بیاد، و الا یعنی تا وقتی که یقین پیدا نکردی چی؟ الا این لا جزا میخواد. جزاش چیه؟ بله آقا؟ حالا جزا تو عبارت نیست، لابد جزا محذوفون بالقرینه. در خیلی جاهای این اتفاق میفته که جزا محذوف میشود به حسابی که یعرف از ما بعد. این یسرق فقط سرق له اخون من قبل، این یسرق شرط، جزای این یسرق چیه؟ فقط سرق اخون له من قبل که یه جزا نیست. ها باید بگیم در اونجا جزا محذوفون، این یسرق فلا بعده فی مثلا یا فهو مستحق قل مجازات یا همچی تعبیری، باید این باشه. فقط سرق اخو له من قبل این یک توضیحیست، یک تقریبیست برای قضیه. در اینجا هم و الا جزاش محذوفون، اگر یقین پیدا نکردی پس بنا بگذار برداشتن وضو، کنه این هست بنا بگذار، البته بنا هم یعنی بنای عملی بگذار. فلیبن علی یقینه یا یبنی علی کونهی متوضعا، بنا بگذاره بر وضوش، بگه وضو دارم. البته حالا بنا بگذار معناش قلب که عوض نمیشه، شک که عوض نمیشه، بنابگذار بنابگذار عملیه، یعنی ترتیب آثار عملی اون رو بده. این حالا بعدها توضیح داده میشه مکرر. خب این جزاست. بعد جمله بعد فإنهُ میشه تعلیل برای این جزا. اگر یقین نداره بنابگذاره بر این که وضوع دارد. چرا؟ چرا؟ تعلیل برای این حکمیست که بیان شد، ولی تعلیل خودش عامه. فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِهِ وَلَا يُنْقَذُ الْيَقِينِ بِشَكَّ عَبَدًا. این جمله کلی هو المهم، این جمله همه جا هیچ جا نباید شکسته بشه ابدا. این ابدا طولن، ارزن، زمان، موارد مختلف همه رو شامل می شود. مرحوم آخون یه جمله اینجا اضافه می کنه و حیث این که تعلیل به امر لابد و ان یکون به امر ارتکازی و لیس هو الا عدم و نقض الیقین به ما هو یقینون به شک. تعلیل چه شدی؟ امر ارتکازیه. امر ارتکازی، ارتکاز در مورد خصوص وضو خصوصیتی نداره براش. اون امر ارتکازی کلی اینه که یقین امر مبرمون لا ينقض بالشک، این امر ارتکازیه به صورت کلی و همه جا. این شاهد میشه برای اینکه لام للجنس. اگر خوب دقت کنید جواب سوالی رو که از جناب آقای دیانت کردید که چرا از کجا استظهار کنیم که لام للجنس، وقتی این تعبیر آمد در حیطه تعلیل، علت باید یه چیزی باشه که مخاطب بفهمه، درک کند. تعلیل باید به امر ارتکازی یا معلوم قبلی شخص مخاطب بوده باشد. همه جا ولو علت نمیشه. وقتی علت آورد، حالا ولو امام در مقام بیان حکم شرعی، معناش اینه میخواد این رو برای مخاطبش روشن کنه به طوری که در دل او وارد بشه و به دلش بچسبه. پس باید به یه امری باشه که برای او روشن باشه، ارتکازی باشه، درک بکنه اون رو. همه جا تعلیلات اینطوره. لا تشرب الخمر فانه مسکر، برای که عقل تو از بین میبره، از خود بی خود میکنه یه چیزی که میفهمه مخاطب. این میتونه تعلیل قرار بگیره. اما اگر چنانچه بگه لا تشرب الخمر برای اینکه این مفاسد زیادی در جامعه داره و در مجموع، نه اون اینو که نمیفهمه، این براش ارتکازی نیست، داره نداره چنین هرچین چیزی اضافه نشد، بخواد از قول گوینده اکتفا کنه، خودش شد یه تعبد اضافه. نه، تعلیل باید به یک امر ارتکازی قابل قبول، یعنی مورد قبول مخاطب در رتبه سابقه باشه. پس اگر اینجور شد، نمیتونه این تعلیل لا ينقض اليقین بالوضوء بالشک فی. یقین به وضوء چه خصوصیتی داره که لا ينقض؟ مخاطب در این مورد ارتکازی نداره. ولی وقتی کلی شد، هر یقینی، برای هر یقینی خصوصیت ندارد یقین بالوضوء، هر یقینی به ما انه امر مبرم لا ينقض بالشک. خب این میشه قرینه برای اینکه. پس لام، لام جنسه. یادآوری کنیم یه نکته را. مرحوم آخون اینجا میگه تعلیل به امر ارتکازی، در حالتی که خود آخون قبلا در بحث استدلال به بنای عقلا، اینی که استصحاب یه امر ارتکازی عقلایی باشد منکر شد. خیلی ها استدلال کردن به سیره عقلا، بلیل حیوانات بل کذا و کذا، مرحوم آخون اونا رو اشکال کرد، منکر شد. چطور اینجا میگه و تعلیل لابده و ان یکونه به امر ارتکازی و اون امر ارتکازی عدم و نقض الیقین به ما هو یقینون به شک؟ چرا اینجا رفت کنه این امر ارتکازی رو اینجا پذیرفت؟ آیا دوتا با هم تناقض داره؟ ممکنه بگیم نه، تناقض نداره، بلکه یه مطلب این است که بگیم استصحاب و بنای بر حالت سابقه امر ارتکازی به ما هو حالت سابقه. یه مطلب این است که نه، اینی که یقین به شک شکسته نمی شود، به ما هو یقین امر مبرم مستحکم لا ينقض بالشک. شکی امر مردد، تردید بیپایه است، نمیتونه یک امر پایدار محکم رو بشکند. این تعبیر را مرحوم آخون روش تکیه داره در بحث بعد هم که میخواد قضیه نقض رو معنا کنه، رو این تعبیر تکیه داره. بله، با این تعبیر الان در این قضیه استصحاب دو ارتکاز میشه مطرح میشه. یکی این که بگیم ارتکاز عقلا این است حالت سابقه شکسته نمیشود به شک در اون، یک ارتکاز این است که نه، یقین از بین نمیرود، نباید ازش دست برداشت به شک فی، به ما هو یقینون. همینو میخوایم ثابت کنیم. نه، این ارتکاز، بله، فی الجمله اون ارتکاز، بله، ارتکاز بر این مطلب تعلیل واقع شده، امام روش داره تکیه میکنه. حالا ندیه ما دیگه به ما هو ارتکاز یا برگردیم به بنای عقلا. اگر به بنای عقلا شد، بنای عقلا به اصطلاح اجمال داره، اطلاق نداره، موارد شکش درست نمیکنه. نه، ما آمدیم سراغ روایت که بعد به اطلاقش تمسک کنیم حتی در موارد شک. بله، نه، تایید سیره فل جمله، سیره فل جمله را امام دلیل کلی قرار داد. کل ما هو کذالک. وقت این شاهد میشه که پس لام لام جنسه، و اگر لام لام عهد بود در مورد عهد ما ارتکاز خاصی نداریم تا بیاد بتواند تعلیل قرار بگیرد. این بیان مرحوم آخوند در کفایه با توضیحات این قسمت هاش. مرحوم آخوند به دنبال این بیان به دو تا مطلب اشاره می کند که اگر اونا پاش بیاد تو کار استدلال خراب بشه، ولی اینا رو یکی یک اشاره می کنه و رد می کنه که اونا نیست تا این استدلال، این بیانی که کردیم تام بشه. یه بیانش برای این پایه که بیاییم بگیم نه آقا جزا محذوف نیست، و الا فانه، خود فانه جزا اون، و با تقریبش و با بیانش خب باز در حدود همون وضوع هستی، تعلیل هم در ناحیه همونه دیگه، عموم نداره. یه بیان، یه بیانم این است که بگیم جمله ولا ينقض اليقين به شک ابدا این جزا باشه برای و الا، و الا فلا ينقض اليقين به شک ابدا، جمله فانه على يقين من وضوئه توتن مقدمتن برای این جمله دوم آورده شده. اگر اینجور هم گفتیم خب نه شاهدی نداریم برای اینکه لام للجنس باشه. مشکلی که این دو بیان ایجاد میکنه در همین قسمت خاصه که آیا لام ولا ينقض اليقين، این الف ولا، این الف ولام للعهد او للجنس، پایه استدلالمون روی بیان اول با اون مقدمات و این تعلیل است و تعلیل لابد و ان یکون به امر ارتکازی و امثال ذالک، بیچشون ما رو به این که لام للجنس. اما روی دو بیان دیگر اگر بگیم فانه على یقین من وضوعه خودش جزاست، تعلیل نیست. یا این که ولا ينقض اليقين به شک ابدا خودش جزاست نه تعلیل، پس دیگه شاهدی نداریم بر جنس بودن الف ولام، و از این نظر از حجیت میفته. مرحوم آخوند این دو احتمال رو اشاره میکنه و نسبت به هر دو احتمال اشکال میکنه. حالا اشکالاتش خیلی قوی هم نیست، بعیدون و امثال زاره که اشاره میکنیم. این دو احتمال را انشالله فردا توضیح بدیم. نظر مرحوم آخوند رو راجع به این دو احتمال بیان کنیم که مرحوم آخوند میگه نه این احتمالاتو بذار کنار، برگردیم به همون بیان اول، به اصطلاح جزا محذوفون فانه در مقام تعلیل، تا برسیم به عموم. اما اگر نتونستی این دو احتمال باقی بود، نه اشکالی که مرحوم آخوندم کرده قابل للدفع، اون وقت چی کار کنی؟ کنه ذهن مرحوم آخوند اینه که این دو تا احتمال رو باید دفعش کرد، اگر این دو احتمال باقی باشه استدلال لایته. ولی ممکنه عرض بکنیم نه انشالله که نه این دو احتمال هم باشه، باز رو هر دو احتمال هم میشود استدلال کرد، وقت نتیجتا رو هر سه احتمال استدلالمون تام بشه انشالله فردا بیاری خدا.